ساعت 9 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. نام علی عبداللهی به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اعلام شد. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل احتمالاً جنایت جنگی است. و وزیر نیرو نسبت به زمان پایان یافتن قطعی برق ابراز بی‌اطلاعی کرد. با سلام و وقت بخیر. پس از گذشت بیش از 2 ماه از کشته شدن علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، رسانه‌های ایران نام علی عبداللهی را به عنوان فرمانده جدید این قرارگاه اعلام کردند. آقای عبداللهی که درجه سرلشکری دارد، معاون پیشین هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود. از قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان مهمترین قرارگاه جنگی ایران نام برده می شود. پس از آنکه غلام علی رشید، فرمانده سابق قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در ساعات نخست حملات اسرائیل کشته شد، رهبر جمهوری اسلامی علی شادمانی را به جای او منصوب کرد، اما او هم 3 روز بعد در حمله اسرائیل کشته شد. از زمان مرگ آقای شادمانی نام جایگزین او اعلام نشده بود. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه دو کشور احتمالاً جنایت جنگی است. این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است دست کم 5 موشک بالستیکی که از ایران پرتاب شده بود به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می‌شود و باید بررسی شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر، مناطقی که موشک‌های ایران به آنها اصابت کردند 1.5 تا 9 کیلومتر از مرکز نظامی اسرائیل فاصله داشتند. پیشتر این نهاد حقوق بشری حمله اسرائیل به زندان اوین را هم جنایت جنگی مشهود توصیف کرده بود. بنابر آمار رسمی، در جریان جنگ 12 روزه که با حمله اسرائیل به ایران آغاز شده بود، بیش از 30 غیر نظامی اسرائیلی کشته و حدود 3000 تن زخمی شدند و در ایران هم بیش از 1000 نفر کشته و نزدیک به 6000 نفر مجروح شدند. در خبر دیگر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از زمان پایان یافتن قطع برق در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای علی‌آبادی در حاشیه سفر به ورامین در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره اینکه تا چه زمانی قطع برق ادامه خواهد داشت و وضعیت منابع انرژی کشور چگونه است، تنها به یک کلمه نمیدانم اکتفا کرد. وزیر نیروی ایران 11 شهریور در مجلس اعلام کرده بود که خاموشی‌های بخش خانگی به زودی برطرف خواهد شد. او همچنین گفته بود که بیش از 15000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده شده و دیگر توان تولید واقعی خود را ندارد. قطع گسترده برق در نقاط مختلف ایران باعث اختلال جدی در روند زندگی و کار شهروندان شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد سفیر استرالیا از ایران خارج شده است. او گفت در واکنش به اخراج سفیر ایران از استرالیا، جمهوری اسلامی متقابلا سطح حضور دیپلماتیک استرالیا در ایران را کاهش داده و سفیر استرالیا از ایران خارج شده است. بقایی افزود علی‌رغم محدودیت‌های ایجاد شده برای سفارت، سعی می‌شود خدمات کنسولی را به ایرانیان مقیم استرالیا ارائه دهیم. استرالیا روز 4 شهریور ماه ایران را مسئول 2 حمله ضد یهودی در خاک خود معرفی کرد و گفت که سفیر جمهوری اسلامی و 3 دیپلمات دیگر را از کامبرا اخراج کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را بی اساس دانسته. دولت استرالیا همچنین از شهروندان این کشور و از استرالیایی ایرانی تبارها خواسته است از سفر به ایران اکیداً خودداری کنند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید 26 کشور متعهد شدند که به تأمین امنیت اوکراین پس از برقراری هر گونه آتش‌بس یا صلح با روسیه کمک کنند. او گفت نقش آمریکا در حمایت از این طرح در روزهای آینده نهایی خواهد شد. آقای مکرون که پس از نشست ائتلاف حامیان اوکراین در پاریس صحبت می‌کرد، گفت که این کشورها متعهد شدند که به اوکراین نیرو بفرستند یا اینکه با حضور در زمین، دریا و آسمان به تضمین امنیت این کشور پس از برقراری هر گونه آتش‌بس یا صلح کمک کنند. حدود 30 متحد غربی اوکراین که عمدتاً از کشورهای اروپایی هستند، به همراه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در نشست روز پنجشنبه در پاریس حضور داشتند. پرتو برهانپور، وکیل دادگستری، از بازداشت 3 وکیل در شهر رشت خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد. به نوشته خانم برهانپور در شبکه اجتماعی ایکس، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی در رشت بازداشت شدند. او خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شده است. پیشتر گروه مشاوران حقوقی دادبان در روز چهارشنبه گزارش داده بود که شهرزاد شربیانی وکیل دادگستری یکشنبه 9 شهریور به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام در رشت بازداشت شده است. فشار جمهوری اسلامی بر فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری و همچنین خانواده‌های دادخواه پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل افزایش یافته است. یک ابرکوه عظیم یخ که در میان قدیمی ترین و بزرگترین کوههای یخ ثبت شده تا کنون قرار دارد، پس از جدا شدن از قطب جنوب در آبهای گرم در حال فروپاشی است و میتواند ظرف چند هفته ناپدید شود. بیشتر در این رابطه بشنوید از حمید فاطمی.
ابرکوه یخی که با نام A23A شناخته می شود، اوایل امسال حدود 1 تریلیون تن وزن داشت و در آن زمان قولی بی‌رقیب در میان کوههای یخ به شمار می رفت. بر اساس تحلیل خبرگزاری فرانسه از تصاویر ماهواره کوپرنیک که رصدخانه زمین اتحادیه اروپا است، اندازه ابرکوه یخ یاد شده تنها ظرف 8 ماه نصف شده است. با این همه هنوز طول آن 1770 کیلومتر است. برای مقایسه بیش از فاصله تهران تا زاهدان و عرض آن در پهن‌ترین نقطه اش 60 کیلومتر است. در هفته های اخیر تکه های عظیمی در حدود 400 کیلومتر مربع از این ابرکوه یخ جدا شدند، در حالی که تکه های کوچکتر که بسیاری از آنها هنوز برای کشتی ها بسیار خطرناکند اطراف آن را پوشاندند. آندرو میرز، اقیانوسشناس از سازمان بریتانیایی بررسی قطب جنوب، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این ابرکوه یخ با حرکت به سمت شمال در حال از هم گسیختن است. آبهای اطراف آن گرمتر است و در حال ذوب شدن است. این اقیانوسشناس میگوید انتظار می‌رود که این روند در هفته‌های آینده ادامه یابد و ظرف چند هفته واقعاً قابل شناسایی نباشد. ابرکوه یخی A23A در سال 2020 از محل خود جدا شد و مانند سایر قولهای یخی قبل از خود به واسطه جریان قدرتمند قطب جنوب به اقیانوس اطلس جنوبی رفت. این ابرکوه یخ در حدود ماه مارس در آبهای کم عمق جزیره دورافتاده جورجیای جنوبی به گل نشست و این نگرانی را ایجاد کرد که مانع تغذیه اجتماع بزرگ پنگوئن‌ها و فوک‌ها در آنجا شود، اما در اواخر ماه می امسال از آنجا جدا شد و به حرکت خود ادامه داد. تصاویر ماهواره‌ای که توسط خبرگزاری فرانسه تجزیه و تحلیل شده‌اند نشان می‌دهند که حرکت این ابرکوه یخ در هفته‌های اخیر سرعت گرفته و گاهی تا 20 کیلومتر در روز حرکت می‌کند. A23A که در معرض آبهای گرمتر و امواج سهمگین قرار گرفته به سرعت در حال فروپاشی است. به گفته آندرو میرز، اقیانوسشناس، در نهایت کوههای یخ پس از ترک قطب جنوب محکوم به فنا هستند. جدا شدن کوه یخ یک فرایند طبیعی است، اما دانشمندان میگویند سرعت از دست رفتن آنها در قطب جنوب در حال افزایش است، احتمالاً به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان.
حمید فاطمی گزارش میداد. 50مین دوره فستیوال فیلم تورنتو از روز پنجشنبه با شرکت ده‌ها تن از هنرمندان سرشناس بین‌المللی آغاز می‌شود. این دوره از فستیوال فیلم تورنتو با نمایش مستند جان کندی من خودم را دوست دارم به کارگردانی کولین هنگس افتتاح خواهد شد. از ایران فیلم یک تصادف ساده به نویسندگی و کارگردانی جعفر پناهی نمایش داده خواهد شد. فیلم یک تصادف ساده برنده جایزه نخل طلای فستیوال فیلم کن در سال جاری شد. این فیلم بدون دریافت مجوزهای رسمی از ایران و در داخل کشور ساخته شده. جودی فاستر، اسکارلت یوهانسون، راسل کرو و رایان رینولدز از جمله هنرمندان مشهوری هستند که در این دوره از فستیوال فیلم تورنتو شرکت میکنند. و سرانجام این که شرکت آرمانی روز پنجشنبه اعلام کرد که جورجو آرمانی در راه مد و لباس مشهور ایتالیایی در 91 سالگی درگذشت. در این بیانیه آمده که با اندوه فراوان گروه آرمانی درگذشت خالق، بنیانگذار و نیروی محرکه خستگی ناپذیر خود جورجو آرمانی را اعلام می‌کند. آقای آرمانی تا پیش از مرگش یک امپراتوری به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار ساخته بود که علاوه بر پوشاک شامل لوازم جانمی، مبلمان خانگی، عطرها، لوازم آرایشی، کتاب‌ها، گل‌ها و حتی شکلات ها بود و طبق گزارش فوربس او در میان 200 میلیاردر برتر جهان قرار داشت. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.